بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ملکوت و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 33. 184. پس انسان شیعه و امامیه یک سالک رهرو به کمال است و کمالی جز پروردگار نیست که کامل است. و امام هم اسوه این کمال در بشر می باشد و نور کمالش را به جان محبان می تاباند. 185. پس اگر شیعهی با هر درجه از محبت اهل بیت اسمت فاقد معرفت نفس و حکمت توحیدی و علم بدعت و رحمت مطلق باشد، این شیعگری جز حسرت و داغی به دل نخواهد بود که فرد را فقط گدا و در یوزه شفاعت امامان می سازد و به تدریج نسبت به آنان بدگمان شده و به سوی نفاق می رود و عاقبت منکر و مرتد می شود که شاهد چنین جریانی در جهان تشیع بوده ایم. 186. سیر حرکت یک شیعه به سوی امامت ذاتش جز سیر عرفان نفس و سلوک روحانی در باطن نیست، وگرنه این ارتباط یک طرفه از بیرون دیر یا زود به بنبست می رسد. و سیر حرکت شیعه به سوی امامت و فطرت الهی خیشتن همان سیر تقرب و ورودش به عرض ملکوت است که قلمرو و حیات غیبی امامت است. غیبت امام جز از طریق معرفت نفس جبران نمی شود و تبدیل به کمال رحمت و نعمت نمی گردد، ولذا امام سجاد فرموده هر که خود را شناخت امامش را شناخت. 187. برداشتن بار امانت و ولایت امام جز از طریق معرفت نفس ممکن نمی شود، زیرا این باری روحانی و عرفانی و جوهری است. این همان باری است که حاملانش را به قول علی علیه السلام همتراز انبیای مرسل و ملائک مقرب قرار می‌دهد. 188. آن امتحان الهی قلوب مؤمنان شیعی که آنان را لایق حمل بار ولایت امام می‌سازد، درجات گوناگون دارد که آخرین و بزرگترینش آن است که یک شیعه چون در وادی عرفان نفس به ولایت امام در خود رسید، کوس انالحق نزند و در ولایت امام طمع نکند و دعوی امامت ننماید. بنده شاهد تعداد کثیری از خوانندگان آثار و معارف خود بودم که به سرعت کوس انالحق زده و دعوی امامت می کند و برای فروش آن به بازار رفته و در آنجا رسوا و هلاک می گردند. طمع کردن در ولایت امامان امری است که مکررن از جانب ائمه خدا به پیروان و شیعیان اخطار داده شده است. 189. امتحان دیگر شیعیان آن است که چون شاهد ظهور ولایت امام از وجود عارفان شدند، به انکار و ادابت برنخیزند و بلکه با تصدیق آن لایق این نور شده و به این نور ملحق شوند و اهل عرفان نفس گشته و به سوی عرض ملکوت حرکت کنند. انکار و ادابت در قبال حقایق و اسرار ولایت امام از وجود عارفانش بزرگترین امتحان برای جوامع اسلامی و خاص شیعی بوده است که متاسفانه اکثراً دوچارش گشته و به عذاب‌ها و خسران عظیم در هر عصری دوچار شدند و یا صورت بر آتش جهنم دوران سرنگون گشتند. جامعه اسلامی از بابت هیچ انکاری همچون ادابت با عارفانش در طول تاریخ لطمه و خسارت ندیده است که یکی از این خسرانها پیروی از شیطان تکنولوژی و صاحبان جهانیان بوده است که آنها را از عزت و شرف محروم کرده است. 190. در یک کلام طبق آیات الهی و روایات شیعی باید بگوییم کل راز سلطه طاغوت تکنولوژی غرب بر جهان اسلام حاصل انکار و ادابت مسلمین با عارفانشان بوده است که مظاهر ولایت امام زمان هستند. سقوط مسلمین در آتش دوزخ صنعت پرستی مصداق آن کلام خداست که در آن روز کافران با صورت بر آتش دوزخ سرنگون می شوند. این کفر پس از ایمان است و باید دانست که کفر در منطق قرآنی پس از ایمان و اسلام رخ می دهد. کافر نشدند الا این که قبلا اسلام آورده بودند. قرآن این کفر حاصل انکار و ادابت با جمال و کمال ایمان است که از وجود عارفان رخ می نماید که ولایت امام زمان در عرصه غیبت است. و همه بدبختی های مسلمین در صدر اسلام نیز حاصل انکارشان در قبال امامان بود که زیر یوغ ستم بنی امیه و بنی عباس به مدت 6 قرن جان کندند. 191 و امروز راز مسونیت از سقوط در آتش دوزخی که از بطن تکنولوژی آشکار شده است نیز ولایت علی علیه السلام است که شرایط درک و الحاق به این ولایت ذکر شد. ولی پس از این خروج از آتش بایستی سالک وادی عرض ملکوت امام شد که جز به قدرت عرفان نفس ممکن نمی شود، زیرا درب ورود به این عرض آسمانی همانا دل مؤمن به امام است. دلی که به امام ایمان دارد بدین معناست که خدایی جز در وجود امام نمی شناسد. و این است سر مذهب امامیه. به ایمانی کمتر از این نمیتوان به رحمت مطلقه الهی رسید و از اهالی خلق جدید در عرض ملکوت گردید. و این همان فرج امام است. فرج به معنای گشایش است. گشایش در به شهر محمدی یا عرض ملکوت. 192 طمع و دخل و تصرف در ولایت امام یکی از فتنه انگیزترین پدیده های آخر الزمان به خصوص در جهان اسلام و تشیع است. از فتنه باب در عصر قاجار تا ده ها مدعی مهدویت در جهان اسلام در صده اخیر نمونه هایی از این طمع است که اتفاقا گریبانگیر سالکانی می شود که از برکات و رحمات این ولایت برخوردار شده و از امتحان الهی در این امر بر نمی آیند و دوچار شیطنت می گردند. همانطور که سید علی محمد باب از مریدان عرفان ولایی شیخ احمد احسایی دوچار چنین وسوسه ای گردید. قابل ذکر است که شیخ احمد احسایی از حکیمان و عارفان تراز اول تاریخ جدید جهان اسلام است که در باب عرفان ولایی و عرض ملکوت امام آثاری بدیع و گرانقدر تألیف نمود، ولی متاسفانه به دلیل انتساب فتنه باب به این آثار مغضوب علمای رسمی واقع شده است. بی تردید چون این انتصابی جاهلانه است و به مانند آن است که ظهور نخستین دجال در صدر اسلام را که قرآن را زبر می خواند به رسالت رسول خاتم صلی الله منسوب کنیم و یا پیدایش فرقاهای علی اللهی را به علی علیه السلام نسبت دهیم. 193 ولایت دو معنای مبازی و مکمل و دیالکتیکی دارد، محبت و حاکمیت، یعنی تن و دل و زندگی به حکم محبت الهی دادن. و اما اسوه کامل یگانگی حکومت و محبت همان علی و علیین هستند. رحمت مطلقه الهی حاصل پذیرش این حکومت محبت است. امام علی علیه السلام تنها امامی است که شرایط زمانش این امکان را پدید آورد تا همه وجوه این حکومت محبت الهی را به عرصه ظهور عملی آورد و لذا حجت کاملی از امر امامت باشد. 23 سال برای تحقق شریعت، 25 سال صبر در طریقت و 5 سال استقرار حقیقت. 194 ولی حجت ها و اسرار علوی زندگانی عرفانی و ولایی امام علی علیه السلام را هرگز نمیتوان از طریق اخبار تاریخی و روایات منسوب به امام دریافت. این اخبار زندگی امام و کلامش فقط در وادی عرفان نفس تعبیر می گردد و امام جان در فطرت الهی سالک رخ می نماید و بالاخره امام زمان در بیرون دیدار می شود که سالک را به عرض ملکوت راه می نماید و فرج حاصل می شود. زیرا فرج امام زمان جز راه یابی به قلمرو به حیات عرفانی امام نیست. غیبت امام توفیق اجباری جهت الحاق به نور اوست که عرض ملکوت همان آفاق و جغرافیای حاکمیت محبت این نور است. نوری که حقیقت جوهری اشیاء و طبیعت را متجلی می سازد. پس عرض ملکوت همان ظهور جوهری الهی طبیعت به نور امام است و این همان ظهور الهی مخلوقات است و در آن روز زمین و آسمان و هر آنچه بین آنهاست از برای خدا بروز می کند. قرآن کریم عرض ملکوت ظهور خالقیت از مخلوقات است و این همان گوهری خلق جدید است که از برای هر سالکی منحصر به فرد خود اوست. پس عرض ملکوت دارای بی نهایت تجلی است و این معنای عرض واسع خداوند است. 195. هر یک از عارفان علیین در عرصه غیبت دربی از فرج امام زمان و مدخلی بر عرض ملکوت برای طالبان و شیعیان هستند. و آنان که به درجه‌ای در این قلم رو وارد می شوند در واقع بر دانشگاه علم علی وارد شدند که اگر در این راستا جهاد نکنند برای مدت طولانی در این قلم رو باقی نمی مانند. عرض ملکوت دانشگاه امام شناسی وجودی است که مهمترین درس این دانشگاه معرفت نفس است که بدون ولایت پذیری و اطاعت صادقانه چون این درسی که محور امام شناسی است حاصل نمی گردد. 196. در حقیقت باید گفت که شیعیان حقیقی امام ساکنان عرض ملکوت هستند که قلمروی بین جابلسا و جابلقا می باشد و اینان حاملان بار ولایت امام زمان در آخر الزمانند. اینان به قول امام صادق روشنایی های روی زمین در ظلمات دوزخ تکنولوژی هستند. 197. بنابراین برای یک مؤمن شیعی شناخت عرض ملکوت به مثابه خودشناسی تمامیت زندگی است که اگر چنین معرفتی نباشد و مؤمن منشأ حیات معنوی خود را نداند بی تردید دچار تنفیس و اشد استکبار و خودپرستی می شود، زیرا ساکن عرض ملکوت بایستی مدام در حال شکر و تسبیح الهی برای امامش باشد. 198. به بیان دیگر همه شیعیان و سالکان معرفت نفس حتی با حداقل ایمانی که دارند به درجه ای دست سیطره رحمت عرض ملکوت امام قرار دارند و به میزان خود آگاهی عرفانی بر مبنای حکمت امامیه همواره نشانه هایی از این رحمت مطلقه را در آفاق و انفس و در خواب و بیداری به صورت کرامات و مکاشفات آنی در میابند و هرچی که این خود آگاهی و جهاد اکبر در زندگی مداومت داشته باشد مکاشفات جامع تری حاصل می آید. و هرچه که ارتباط فرد مؤمن با عارفان علیین عمیق تر باشد و در تبعیت بیشتری باشند، این ادراک از عرض ملکوت شهودی تر می شود و محسوس تر. 199. ولی بزرگترین معمای حیات طیبه ملکوتی رابطه دیالکتیکی شدیدی است که بین مسائل و وقایع زندگی ناسوتی و زندگی ملکوتی وجود دارد، به گونه‌ای که قوی‌ترین مشاهدات ملکوتی از این قلمرو در مواقع گرفتاری‌های شدید حیات ناسوتی رخ می‌دهد. گاه منجر به دیدار با امام می‌شود. و شاهدیم که امروز در سراسر جهان گزارشاتی از چنین مشاهدات غیبی داده می شود که شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند با این که از پیروان مذاهب گوناگون هستند و این مصداق کلام الهی در قرآن است که دوزخ آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک است. 200. عرض ملکوت همان هفت زمین آسمانی در سوره طلاق است که امام مقیم در هفتمین طبقه آن است و هر گروهی از مؤمنین اهل معرفت در سایر طبقات اقامت دارند. که این اقامتی دوگانه و بینابینی از برای کسانی است که هنوز در قید حیات دنیا هستند. این همان برزخی است که در سوره رحمان از آن سخن رفته است. حضور امام در میان مردمان این دنیا نیز از همین وجه است. 201. هر کجا که یک عارف علوی حضور دارد، دربی از عرض ملکوت از وجه وجودش به روی مردمان گشوده است، بر مؤمنین یا مستضعفین و درماندگان اجتماعی و مطرودین. 202. در آخر الزمان هیچ قدرتی نجات بخشتر از طبیعت بکر و پاک برای انسان دوزخی صنعت زده نیست، به شرط اینکه بتواند مدتی در آغوش آن قرار گیرد که این امکان قرار در آغوش طبیعت جز به نور رحمت و شفاعت عارفان حاصل نمی آید. زیرا انسان تکنوسالار به طرزی حیرت آور از طبیعت بکر و پاک هراس دارد. و همچون جن از بسم الله گریزان است و در طبیعت احساس نابودی می کند. طبیعت پاک در به ورود به رحمت و شفاعت امام زمان است، زیرا امام زمان همان نور تباع تام و روح زندگی است که عرض ملکوت ظهور تمامیت حیات روحانی جان است. عرض ملکوت کارگاه احیای همه عناصر و ارکان حیات است و ظهور خلاقه حی و قیوم، زیرا خداوند زنده و زندگی است، زنده خلاق. همانطور که در قرآن کریم فرق مؤمن و کافر همان فرق زنده و مرده است، فرق خلاقیت و جمود، فرق لطافت و قساوت، فرق زیبایی و زشتی، فرق تراوت و افسردگی. 203. این است که انسانهای صنعتی و کافر دل چون به طبیعت پاک می رسند جز در پناه مستی و تخدیر و فسق نمی توانند خود را تحمل کنند. ولذا بیشترین فجایع و جرم و جنایت و تبخش و فساد را در سفرهایشان به طبیعت مرتکب می شوند، چون در آغوش طبیعت امکان قرار ندارند و نفسشان دچار انقلابی می شود که توان مدیریت و هدایت آن را ندارند، ولذا از دست می روند و افسار گسیخته می گردند. 204. امروز شاهدیم که همه اهالی شهرهای بزرگ صنعتی دارای این آرزو و آرمان هستند که به اندازه کافی پول ذخیره کنند که چند سواحی را در آخر عمرشان در آغوش طبیعت بیارامند، ولی به ندرت چنین آرمانی محقق می شود. معمولاً همه ویلاها و کاخهایی که در آغوش طبیعت به ثروت مستکبرین شهرنشین ساخته می شود، محل زندگی فقرا و کارگران و مطرودین و سرایداران می شود که دارای حداقل ایمان و معنویت هستند. و صاحبان این کاخها فقط در ایام تعطیلی امکان زندگی در طبیعت را دارند، آن هم به قوت تخدیر و مستی و فسق و فجور در حصار سنگ ها و مبلمان و در محاصره شیاطین آریلی ماهواره ها. فاصله این کاخ ها از طبیعتی که در آن بنا شده اند بسیار بیشتر از فاصله شهرهای صنعتی از طبیعت است، زیرا این کاخ‌ها عصاره تکنولوژی پرستی و کفر و زیاده خواهی و استکبار آنهاست. 205. امروز غایت آرمان همه تلاش‌های دنیا پرستان و کافران و تکنوسالارها و مقصود همه زیادی طلبی‌ها و رباخاری‌ها و جرم و دزدی‌هایشان دستیابی به خانه‌ای در آغوش بکر طبیعت است. این همان جستجوی بهشت گم شده و عرض ملکوت و جنات نعیم است که انسان جاهل می خواهد از طریق جهنم و امکانات و علوم جهنمی خود به این بهشت برسد. در حالی که این بهشت طبیعت به رایگان رها شده و در اختیار همگان است و کسی به سویش نمی رود و بلکه همه روستاییان و ساکنان طبیعت در آرزوی فرار از آن و زندگی در شهرهای صنعتی هستند. 206. اگر دقت کنیم، امروز اغلب شهرهای بزرگ بر محور مقبره یکی از عرفا و اولیای الهی بنا شدند. در واقع، نخستین کسانی که در آغوش طبیعت و در ارتفاعات و در کنار چشم ساران رحل اقامت افکندند، این مؤمنان بهشتی بودند. هنوز هم در اعماق جنگل‌ها و ارتفاعات صعب العبور و در قلب کبیر به قبر این اولیا می‌رسیم که عمری را در تنهایی زیسته‌اند به همراه انگشت شماری از مؤمنانی که در ارتباط با آنها قرار داشتند و عاقبت ترکشان نمودند و تنهایشان گذاشتند و گاه به قتلشان رسانیدند. 207. پس می توان گفت که امکان و توان زندگی در آغوش طبیعت با شوق و رضا و احساس عزت و شکر اختیار بزرگترین نشان ایمان و معرفت و خداشناسی است که آدمی را به فطرت الهی خود و امامت جانش رسانده است. زیستن شاکرانه در آغوش طبیعت عین زیستن با خدا در جنات نعیم و استحقاق عظیمی است و اجر کبیر خدا. 208. از این منظر باید گفت که امام و عارفان علیین حلقه اتصال بشر به جان طبیعت هستند و این همان الحاق به جنات نعیم و عرض ملکوت در آخر الزمان است. همانطور که کلیه وعده‌های الهی به مؤمنانش در قرآن کریم به بهشت طبیعت ختم می شود که نهرها و چشم ساران بزرگترین نشانه این بهشت می باشند. بهشتی که در آن نهرها جاری است. 209. و تا دلی زنده به نور محبت و ولایت امام نشده باشد، نمی تواند با طبیعت خدا که مظهر بهشت او بر روی زمین است، مربوط شود و در آن آرام و قرار گیرد و با جان جهان متحد گردد. این ارتباط هم درجات دارد، زیرا این زمین آسمانی و آسمان زمینی 7 طبقه دارد. 210. و در چنین ارتباطی با جان طبیعت است که نشانه های الهی در آفاق و انفس شهود می شود و معلوم می گردد که او یعنی امام همان حق است. ولی کسانی به چنین باوری از حق در امام می رسند که به لقای الهی در دنیا باور داشته باشند که اکثراً ندارند. قرآن کریم. زیرا وقتی طبیعت مملو از آیات الهی است، خود عارف هم که بزرگترین نشانه اوست مظهر لقای الهی می شود. 211. و خداوند هرچه که در جهان آفریده به حق آفریده است، اگر آدمی اهل باطن و عرفان نفس باشد. قرآن کریم. و الحاق به حق این جهان در طبیعت بکر جز به نور ولایت امام ممکن نیست که 2 درب دارد. طبیعت و معرفت نفس. 212. اینک به راز توصیف عاشقانه و قدسی عارفان از پدیده‌های طبیعی پی می‌بریم، از چشمه و گل و بلبل و سرو و چمن و باران و دریا و کوهستان و رفیق شفیق که منجر به لقای صبوحی پروردگار می‌شود. 213. در متون کهن حکمت چینی لائوتزو هم توصیف بهشتی و زندگانی عرفانی در حیات دنیا تماماً منوط به رابطه معنوی چند نفر انسان و زندگی مشترکشان در آغوش طبیعت بکر به دور از حیات شهری است که در کتاب معروف داو که قدیمی ترین اثر عرفانی شرق دور است به سادگی تبیین شده است. غزلیات حافظ هم مکررن چون این صحنه ای از بهشت را تصویر کرده است. فخنر، عارف شهیر آلمانی نیز طبیعت بکر را مظهر جلال پروردگار خوانده است و گزارشاتی که از مکاشفات خود در طبیعت عرضه کرده، عین گزارشات عرفای اسلامی است، همچون روزبهان و عراقی و باباطاهر. پس باید گفت که حکمت و عرفان عملی و فرج امام زمانی در آخر الزمان جز در مهد طبیعت پاک و زندگانی طبیعی به دور از آتش دوزخ تکنولوژی و شیطان آریلی حاصل نمی آید و فقط کافی است که دل به نور عارفی صدیق به ولایت امام متصل شده و چشم و گوش و شامه و لمسی زنده یافته باشد. 214. طبیعت جز طبیعت امام نیست که مظهر اتباع تام است. پس طبیعت هم جز به نور نگاه امام زنده و متجلی نمی گردد. زیرا امام به قول کلام الهی در حدیث قدسی مظهر حی و قیوم است، پس طبیعت به نور نگاه و نفس او زنده و برپا و خلاق و جاری می گردد، به خصوص در جان کسانی که به جان امام متصل شدند. 215. هر رنگی رنگ خداست و هر بویی بوی اوست و هر صورتی از اوست و هر سیرتی نیز اعم از خوب و بد. بگو که خیر و شر همه از اوست. قرآن. و فقط با چنین باوری میتوان به عرض ملکوت در طبیعت راه یافت. بایستی حضور خدا را در طبیعت باور داشت تا به آن رسید، زیرا بهشت قلمرو به ظهور و بروز خدا بر انسان مؤمن است. مسئله این است که دیدار خدا را باور ندارند. قرآن. و دیدار با خدا جز به نور وجود امام نیست و این است که امام و امام شناسی و ایمان به امام شرط واجب برای ورود به عرض ملکوت است و بهشت خدا. زیرا امام همان حق خدا در جهان است، پس بدون چنین باوری هم نمیتوان به آیات الهی در طبیعت نائل آمد. 216. هر گل و گیاه و میوه‌ای در طبیعت برای اهل معرفت حامل سر و حکمتی ویژه از جانب پروردگار است که دارای جامعیتی از معرفت می باشد، که برخی از آنان در کتاب خدا هم مذکور است، همچون خرما، زیتون و انجیر. هر یک از دریاها و قلل مرتفع بر روی زمین نیز حامل نوری از حکمت و هدایت برای سالکان است، همچون کوه سینا در لبنان یا کوه قاف در ایران و کوه نور در مکه. هر عطری از گلها و گیاهان نیز در حکمتهای الهی حامل رازی است که دربی از معرفت را می گشاید. در حکمت مزدائی ایران باستان گل متیکه، در حکمت عیسوی گل نرگس، در حکمت محمدی هم گل روز یا محمدی مشهور است. برای این جانب همه این گلها و گیاهان مذکور در مراحل متفاوت سیر و سلوک عرفانی نقش تعیین کننده ای داشته است، به خصوص گیاه متیکه، زیتون و گل محمدی و درمنه و قله دماوند و سلسله جبال البرز و رود حراز که هر یک بنده را در گذرگاه های معراج روح هدایت کردند و اسراری را کشف حجاب نمودند. کوه‌ها و رودخانه ها را قرار دادیم تا شما را هدایت کنند. قرآن. 217. هر یک از پرندگان نیز مذکر از کار الهی در قلوب سالکان هستند. برای بنده زاغ، هدهد، پروانه و سنجاقک در مراحل گوناگونی از زندگی معنوی رهگشا و سرچشمه الهامات غیبی بودند. در روزی که به وقت ظهر عاشورا صیحه آسمانی منفجر شد و روح به همراه ملائک نازل شدند، کل محیط زیست منطقه زادگاه هم ناگهان غرق در طوفان سنجاقک و پروانه شدند و عطر زیتون تا مدتها آن کوهستان را فرا گرفته بود که کل این وقایع در نیمه شب آن روز منجر به دیدار با امام زمان گردید که جملگی مرا به شهر محمدی و قرآن محمدی وارد نمود و از آن واقعه کل منطقه دازگاره برای من تبدیل به یک قلم رو به آسمانی شد و مواجه با طبیعتی بودم که در تصورم نمی گنجید. از جمله دریاچه‌ای که اتاقک گلی مرا فرا گرفته بود و شبها ستاره باران بود و روزها درختان به هر جانبی مرا سجده می کردند و ماه و آفتاب هر آن جلوه‌ای دیگر داشت و شاهد طلوعی ماهی دیگر بودم که زمین را از بطن خود منور می ساخت که آفتاب در قبالش فانوسی در حال خاموشی بود. و همه اینها را در آیات قرآنی به وضوح خواندم و دانستم که خلق جدید رحمانی در حال وقوع است. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و تعلیمش نمود بیان را. و ماه و خورشید داخل شدند و درختان به سجده پرداختند. سوره رحمان. آنچه که رخ نمود از بطن طبیعت همان منطقه بود که از دوران کودکی با آن مانوس بودم و به یکایک عناصر طبیعت آنجا عشق می‌ورزیدم. 218. عشق به طبیعت و چی از حیات فطری و الهی در بشر است که اگر با ایمان و تقوا و معرفت نفس پیوند بخورد قلمرو به لقاء الله است. این توجه و اهمیت را در جای جای قرآن کریم هم شاهدیم که خداوند اهل ایمان را به این پدیده متوجه می سازد تا در آن بیشتر تأمل و نظر کنند. 219. مقدس‌ترین عنصر حیات در طبیعت آب است و نهرها و چشم ساران که اساس بهشت خدا محسوب می شوند و عرش خدا هم براب است و لذا رسول خاتم نیز در حین وضوع گرفتن به معراج رفتند. 220. طبیعت را فقط در جان عرفانی می توان شناخت که این شناخت به سوی خداوند راه می نماید. شناخت طبیعت در آزمایشگاه شناختی رجمانی و بقی و گمراه کننده است و آتشین. 221. تعبیر طبیعت در جان موجب فرج امام زمان در آخر الزمان است که منجر به گشایش دربهای عرض ملکوت می شود و دیدار با امام. 222. باید باور کرد این زمینی که بر آن زیست می کنیم درب آسمان و جامع همه گنج های نهان الهی است، همانطور که درب جهنم. این باور مقدمی هر فرجی است، همانطور که باور به حضور امام زمان در میان مردمان. و چشم این مشاهده هم تأملات درونی و عرفان نفس است، یعنی از چشم باطن میتوان آسمانیت زمین و ملکوتی بودن عرض را دریافت. همه مشاهدات غیبی بنده در اوج چنین تأملاتی رخ نموده است. 223. عرض ملکوت عرض رحمت واسع خداوند است و معرفت نفس هم در به ورود به این رحمت است به قول رسول خاتم. 224. حضرت موسی علیه السلام در لب دریا خضر را دیدار نمود و در کوه سینا هم خدایش را و در درختی هم با وی سخن گفت. رسول خاتم صلی الله هم در کوه نور با خدایش سخن گفت و در مشتی آب به لقای الهی رسید و بزرگترین تجلیش را رؤیت فرمود. و به قول رسول خاتم صلی الله حضرت یونس هم در شکم ماهی معراج کرد و علی مرتضی در هر چیزی خدایش را می دید و این کمال معرفت است که مظهر رحمت مطلقه خداست بر شیعیانش و ولذا علی علیه السلام بانی و کاشف تمام و کمال عرض ملکوت و بلکه عرض جبروت و لاهوت پروردگار در زمین ناسوت است. پس خوشا به سعادت شیعیان مخلص و عارفش. 225 علی علیه السلام خدا نیست، بلکه انسانی مثل ماست، ولی به کمال بصیرت و معرفت و هوش و حواس خود رسید و گشاینده بهشت خدا بر زمین شد. ولذا جز با علی و در علی نمیتوان خدای را شناخت و دیدار نمود. و این است معنای فرج امام. پس انسان کامل در همه جا یک انسان علوی است. 226 اینک از این منظر بهتر میتوان به حقارت و زلالت خداشناسی ذهنی و فلسفی و کلامی و فقهی و فنی پی برد و نیز علم بقی که رسول خدا آن را حجاب اکبر خوانده است. 227 ارزش عقل و هوش و معرفت این است که انسان بتواند حقیقت را در واقعیت دریابد و آسمان را بر زمین خدا و خدا را در خود و بایستی را در هستی نقد و آخرت را در دنیا. و این از رحمت مطلقه خدا در حقیقت محمدی و عرفان علوی است و همه اینها جز در بستر تقوای الهی حاصل نمی آید که دین خداست. 228 عرض ملکوت با ظهور جهانی و همگانی امام زمان بر همه جهانیان که از آن انقلاب جان سالم به در برده اند آشکار خواهد شد. و این همان جامعه موعود امام زمان است که همه پیروان مذاهب الهی در انتظارش هستند با نامهای گوناگون. در این عرض ملکوت همه انبیا و اولیای الهی در انتظار پیروان خیشند و مؤمنان همه مذاهب الهی در عرض آسمانی خداوند از رحمت شفیعان خود برخوردار می شوند. 229 ولی شاه کلید گشایش این عرض آسمانی در آخر الزمان برای پیروان همه مذاهب الهی همان رحمت مطلقه محمدی و حقیقت محمدی به نور حکمت و عرفان علوی می باشد، زیرا محمد صلی الله جامع همه نبوت‌ها و رحمت‌ها و نعمت‌های الهی است و رحمتی بر عالمیان. 230 قومی که محمد مصطفی در آن ظهور کرد، شقی‌ترین و وحشی‌ترین و بت‌پرست‌ترین قوم بشری در کل تاریخ محسوب می‌شود که مشابهش قبل و بعد از این واقعه بر روی زمین گزارش نشده است. پس محمد صلی الله در واقع در درک اسفل سافلین بشریت ظهور کرد. دختر مهد ظهور رحمت خدا از وجود انسان است و اعراب جاهلی تنها قومی در تاریخ هستند که دختران خود را زنده به گور می کردند، آن هم نه به قصد قربانی کردن برای خدایان، بلکه به این دلیل که دختران جز برای تولید مثل موجودی مزاحم و آزار دهنده و ننگاور تلقی می شدند. و این مصداق کامل اشد بیرحمی و شقاوت و جنگ با رحمت خداست. این نه به معنای فقدان رحم و مروت و عطوفت، بلکه به معنای ضدیت با آن است. یعنی اعراب جاهلی رحمت ستیز و خصم محبت و عطوفت و رأفت و لطافت بودند و به خشونت و شقاوت خود می بالیدند. پس قومی فقط بی ارزش نبودند، بلکه ضد ارزش بودند. هیچ پیامبری در تاریخ در چنین قومی به این درجه از ستم و رحمت ستیزی مبعوث نشده بود که محمد در اعراب. این ظهور کمال رحمت است از کمال ضدیت با رحمت. پس دین محمد نیز دیالکتیکی ترین ادیان یا دیالکتیکی ترین حکمت‌ها و معارف و اسرار گردید، ولذا مهد ظهور کامل ترین و دیالکتیکی ترین انسان‌ها شد که همان امامان هستند که علی علیه السلام بانی این مکتب و هویت است. و این راز رحمتی است که همه عالمیان را تا درک اسفل السافلین در بر می‌گیرد و هیچ فرد و گروهی از بشر را باقی نمی‌گذارد. فرضا امام باقر علیه السلام حکمت و معرفت امامیه را سراسر سر خوانده است. ولایت ما سر است که بیانش سر سر است و چون عیان گردد سر 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 است. پس یک انسان امامیه نیز انسانی اسرارآمیز و مهد ظهور این اسرار توحیدی است که این وحدت اشد ازداد می باشد و رضا آن کسانی هم که لایق دریافت این اسرار هستند، یعنی شیعیان مخلص، همتراز ملائک مقرب و انبیای مرسل می باشند به قول امام علی علیه السلام، و همچون ملائک از ساکنان عالم غیب و عرض ملکوت هستند و همچون ابراهیم خلیل نیز از شاهدان ملکوت آسمان ها. و این همان حیات رضوانی در عرض ملکوت و اقلیم هشتم می باشد که از بهشت موعود اخروی برتر است. بدانید که رضوان برتر از جنت است. قرآن کریم 231. امروز نیز یک بار دیگر غایت شقاوت و رحمت ستیزی جاهلی اعراب از جریان تکفیر رخ نموده و رو در روی ولایت امام زمان که رحمت مطلقی محمدی در آخر الزمان است قرار گرفته است و اتفاقاً بیشترین قربانیان این جریان شقاوت هم دختران جوان هستند که در همه جا به کنیزی گرفته می شوند و یا قتل عام می گردند. در حالی که در دین محمد صلی الله مقصود نهایی خداوند از خلقت عالم آدم زن است که کمالش در فاطمی اطهر رخ نموده است طبق حدیث قدسی. ولذا جمال لقای پروردگار برای همه عارفان تجلیات فاطمی است که همان ذوالجلال خداوند است که تجلی مؤنث است. همانطور که اصلاً کلمت الله لفظ تأنیث است که ظاهرش امام علی علیه السلام است و باطنش فاطمه علیها السلام. 232. شقاوت بشری همتراز حماقت اوست، همانطور که رحمت بشری همتراز معرفت اوست و ضدیت با رحمت در هر بشری عین ضدیتش با معرفت و عقلانیت است. این است که رحمت مطلقه و علم خلاق دروی نفس ناطقه عارفان است و انسان به میزانی که میفهمد مهربان است، زیرا مهربانی عین تفاهم با دیگران است و کمال فهم یعنی فهمیدن کسی که ضد توست و چون ضد خود را فهم کنی با او یگانی. و زن و شوهر به عنوان ضد و نقیض و خصم ایمان یکدیگر چون به غایت فهم یکدیگر برسند به کمال معرفت و رحمت رسیدند و وحدت وجود با خویشتن، زیرا زن و شوهر به مثابه ظاهر و باطن هم دیگرند. و عرض ملکوت نتیجه و اجر و مخلوق این درجه از فهم و یگانگی و رحمت است. ولذا عرض ملکوت به مثابه ظهور باطن زمین است و امیت و رحمت مطلقه نهفته در آن است که آغوش می گشاید و اهلش را دربر می گیرد. و این ظهور تبع تام یا جان طبیعت است. ولذا عرض ملکوت عرصه یگانگی عرضش‌های متضاد از جمله یگانگی مذکر و مؤنث جان است و لایق کسی است که از نجات پرستی خروج کرده و از خیر و شر امور فرا رفته است و به علم دیالکتیک به واژگونی همه واژگونی ها رسیده و منقلب ینقلبون گشته است. 233. شناخت خداوند به عنوان یک فرد، شخصیت و موجودیت واحد و صاحب جمال و هویت که حضور و اقتداری همه جایی دارد فقط در دین اسلام است و حکمت علوی پدید آمده است و قبل از آن سابقه ندارد. و این برترین ویژگی دین اسلام است که این معنا و موجودیت الهی هم فقط در وجود امامان و عارفانشان قابل شناخت و باور است. و این همان نقطه و راز رحمت مطلق است. زیرا چه رحمتی برتر از این که خالق عالمیان از وجود انسان رخ نماید و معرفی شود؟ ولی آیا چون این رحمت و واقعه حیرت آور و عظیمی نیازمند علم و معرفت درباره حقش نیست؟ و برای رسیدن به چنین علم و عرفانی نیاز به هیچ جهادی نیست؟ پس آیا اصلاً قدر و میزان ارزیابی چیست؟ 234 امام زمان سرچشمه تمام و کمال حق الهی است و عارفانش در سراسر جهان که در جوامع بشری پراکنده اند انوار این حق برای اقوام گوناگون محسوب می شوند. از هر فرد یا گروهی که به این انوار الهی باورمند است، روی به عرض ملکوت و بهشت پنهان خداست و روز به روز به آن نزدیکتر می شود تا بران داخل گردد. و هر فرد یا گروهی که از این عارفان روی گردان است و انکار و ادابت می برزد، رو به شیطان است و در آتش آشکار جهنم مدرن یعنی تکنولوژیزم جان می کند. این میزان حق و باطل، بهشت و دوزخ، سعادت و شقاوت و عدل و ظلم است. در این معنا بیندیش تا راز خوشبختی یا بدبختی خود و خانواده ات را دریابی، زیرا محال است که در زندگیت از راه دور یا نزدیک یکی از عارفان الهی را نشناسی و درباره اش نظر و تعاملی نداشته باشی و یا یکی از این اولیای شیطان را. بدان 235 اگر مسلمانی سمت و سوی امام زمانت را دریاب، اگر مسیحی هستی سمت و سوی ظهور و نزول عیسی مسیح را دریاب، اگر یهود هستی سمت و سوی حکیمان بر حق یهود را دریاب، اگر بودایی هستی سمت و سوی ظهور بودا را. همه این تجلیات الهی در سمت و سوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در حرکت هستند و انسان کامل را تعریف و تبلیغ می کنند. مؤمنان حقیقی و اهل معرفت بین انبیای الهی هیچ تبعیض و برتری قائل نیستند و این کلام خداست در کتابش. پس تبعیض‌ها و برتری جویی‌های دینی در هر فرد یا قومی نشانه آشکار گمراهی و کفر و نفاق است. بنده در عرض ملکوت الهی همه انبیا و اولیا و عرفا و صدیقین و صلحا و برپا کنندگان قسط و عدل را در طول تاریخ و بر روی زمین یک جا در این عرض آسمانی در درجات تعالی درک و دیدار کردم. از مسیح و مهدی و زرتشت و بودا تا صدیقین و برپا کنندگان قسط و عدل را در تاریخ معاصر جهان از اقوام گوناگون بشری و تحت عناوین مکاتب و مذاهب متفاوت.